بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مسائل بسیار مهمی در رابطه با اخلاق، آداب زندگی، معاشرت، همزیستی از وجود مبارک موسی بن جعفر در مهمترین کتاب‌های تألیف شده دانشمندان بزرگ شیعه نقل شده. یکی از اون کتاب ها که مطالب نقل شده از موسی بن جعفر رو نظام داده کتاب شریف تحف العقوله که بیش از 1000 سال از تألیفش گذشته. یکی از اون کتاب ها جلد 78 بهار الانوار علامه مجلسیه که بخشی از سخنان حضرت رو، نامه هاشون رو، سخنانشون رو به شیعیان نقل کرده. در روزگار ما هم برای جمع‌آوری این فرهنگ پاک الهی ملکوتی زحمت زیادی کشیده شده. من در کتابخانه یکی از کشورهای اسلامی که 10 روز اونجا بودم، هر روز می‌رفتم در اون کتابخانه، کتابی رو دیدم در 30 جلد فقط مربوط به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. اون کتاب چیزی رو از فرمایشات امام فروگذار نکرده بود. حتی روایاتی رو نقل کرده بود که نصف خط بود و همون نصف خط یه چراغ هدایت بود. مثلا یه روایتی که در اونجا بود این بود: کتب هارون الى ابی الحسن موسی بن جعفر اذنی و اوجز. هارون الرشید نامه می نویسه به امام هفتم که منو موعظه کن، نصیحت کن، ولی خیلی مختصر، طولانی نباشه، مفصل نباشه. این فقط کار امامه که با یه جمله مختصر یک دنیا معنا ارائه میده. امام نصف خط جواب هارون رو دادن: ما من شیء ترا عینیک الا و فیه موعظتون. همین، هیچ چیزی رو هارون چشمت نمیبینه مگر اینکه در آن چیزی که چشمت میبینه موعظه نباشه، پندی نباشه، نصیحتی نباشه. یه مرده رو که میبینی نصیحته، چنان که رسول خدا فرمودن کفا بالموت واعظا. واعظ میخوای برای بیدار شدنت، برای تغییر کردنت، برای توبه کردنت، برای پشیمون شدن از گذشتت، مردن برات بس. اینکه جلوی چشمت یا با خبرایی که گوشت میشنوه میبینی تو همین کره زمین روزی چند میلیون نفر میمیرن، شاه میمیره، رئیس جمهور میمیره، وکیل میمیره، وزیر میمیره، ثروتمند میمیره، فقیر میمیره، عالم میمیره. این که میبینی از درخت طبیعت روزی چند میلیون میوه وجود انسان میریزه که خودتو هم میوه وصله به همین درختی. یه روزم باد مرگ میوزه، تو رو از این درخت جدا میکن. ای بنا به پن گرفتن باشه، همین مردن اشخاص برات بس که به خودت فکر بکنی. من که موندگار نیستم، من که نمیمونم، من که عاقبت باید برم زیر خاک، چرا مال مردمو ببرم؟ چرا حق مردم رو غارت کنم؟ چرا حق زن و بچه‌مو پامال کنم؟ چرا دل مردم رو با کارای زشت خودم و با ظلمم بسوزونم؟ من که موندگار نیستم. یکی باید این کارا رو بکنه که انتظار مرگ رو نداشته باشه و انتظار کیفر نداشته باشه. هیچ کسی در این عالمی که در این انتظار باشه که نمیره یا در این انتظار باشه که کیفر نبینه. امام صادق یه روایتی دارن، چند تا سوال با تعجب میکنن از انسانهای کره زمین. یکیش اینه، تو که در کام مرگ میفتی این همه بازیگری و دروغ و تهمت و ظلم و گناه و معصیت لمازا برای چی؟ واقعا برای چی این کارا رو میکنی؟ این کارا که با چشمت میبینی، لمس میکنی، سود نداره، یا برای خودت ضرر داره یا برای دیگران ضرر داره. یه جنازه رو داشتن میبردن بقی دفن بکنن، پیغمبر اکرم از راه رسید، ایشون هم دنبال جنازه راه افتاد. این روایت رو من در یک کتابی دیدم. شبی مهمان کسی بودم در یه منطقه کوهستانی، این کتاب تو تاخچهش بود، خودشم نمیدونست این کتاب چیه. کتاب به قلم یه عالم بود، اون عالم هم مال استان فارس بود و از دنیا رفته بود، ولی خیلی روایت جالبی بود. داره که پیغمبر از اولی که وارد تشییع جنازه شدن سکوت بودن تا وقتی جنازه رو غسل دادن، کفن کردن، آماده شد، عبوردن کنار قبر، بازم رسول خدا سکوت داشتن. امیرالمومنین می‌فرماید پیغمبر اکرم هر وقت حرف نمی‌زد و در سکوت، در باطن خودش فکر مثبت میکرد. یعنی سکوتش هم حرکت معنوی بود، حرکت روحی بود، حرکت اخلاقی بود، بصیرت بود، بینش بود. فکر نعمت خیلی خوبیه که من بیشنم فکر کنم این ثروت رو نگر دارم و بمیرم، یا با این ثروت کار خیر مفید بکنم. فکر نتیجه های خوبی رو به انسان میده. آیا من درست دارم زندگی میکنم یا غلط؟ فکر بکن. آیا بعد این 60-70 سالی که عمر کردم واقعا خدا از من راضیه یا ناراضی؟ آیا فردای قیامت من در محضر پیغمبر سر بلندم یا سرافکندم؟ آیا روز قیامت اگر موسی بن جعفر به من بگه من آداب زندگی، آداب معاشرت، آداب برخورد، حلال و حرام، راهنمایی های مثبت برات گذاشته بودم، عمل کردی؟ من میتونم بگم عمل کردم، یا نباید بگم پشت کردم به این مسائل شما، دور انداختم؟ فکر بکن. یا یک جوان بشینه فکر بکنه واقعا این ازدواجی که میخوام بکنم مثبته؟ این خانواده با خانواده من هماهنگن، ما دوتا خانواده هم کفویم، اخلاقای ما به هم میخوره، از نظر دینی ما خوبیم. این گونه فکر را پیغمبر میفرماید یک ساعتش برابر با یک سال عبادت تو پروندد، چون تو رو به نتیجه میرسونه. وقتی گوش به ندای فکرت بدی، یه وقتی یکی از دوستان من اصرار بهش شد ازدواج بکنه، آدم بسیار متینی بود، گفت من حرفی ندارم ازدواج بکنم، اگر یه همسری که دین گفته پیدا کنم ازدواج بکنم. به هیچی اون همسرم کار ندارم که چی داری، برای خودت چقدر ذخیره داری، چقدر طلا داری، اینا رو کار ندارم. بالاخره یکی پیدا شد رفت، در یه جلسه با اون دختر، با اون خانم بزرگوار صحبت کرد، بناشو جواب بده. بعد چند رو جواب منفی داد. دوستان دیگمون گفتن چرا؟ گفتش که اون خانم بیافش از من اینقدر بهتر بود که بین قیافه من و اون قابل مقایسه نی، نزدیک به هم نیست قیافم، من معمولیم، از نظر حرارت مزاج با من فرق میکرد با صحبتهایی که کردم. دیدم من توان ارضاء اخلاق و حالات و روحیات و حتی غرایز جنسی او رو ندارم. من اگه با ایشون که منو پسندید ازدواج کنم میشم ظالم به یک انسان، قیامت جوابشو نمیتونم بده. من باید با یک کسی ازدواج بکنم که بتونم او رو از خودم در اخلاق و رفتار و کردار و قیافه و اعمیال کاملا راضی کنم. این ازدواج ظلمه، این فکر یه نور الهیه، یه چراغ ملکوتیه، یه چراغ عرشیه. من بشینم فکر کنم ببینم یه شبه میلیاردر میشم، اگه خوب فکر بکنم میبینم نمیشم. اگر فکر نکنم و برم دنبال میلیاردر شدن، سر از زندان در میام. میگن شما 10 سال 20 سال بعد بمونی تا پول بانگا رو بدی، پول مردم رو بدی. اما اگه با قدم فکر در عرصه زندگی حرکت بکنم، در نمیمونم. رسول خدای روایت دارن میفرمان المؤمنو کیسون، آدم مؤمن تیزهوش، حالیش میشه، میفهمه چی کار بکنه چی کار نکنه، با کی معاشر باشه با کی نباشه، چگونه ازدواج بکنه، چگونه کاسبی بکنه. یه روایت دیگه هم از موسی بن جعفر علیه السلام که در اون کتاب بود، بسیار روایت پرقیمتیه، یه راهنمایی عجیبیه به همه ما، یه راهنمایی نورانیه. هارون نامه نوشت به حضرت. هارون بغداد بود، اون وقت امام مدینه بود. خب راه هم خیلی دوره، مدینه تا بغداد، تا پیک و پستچی نامه رو بیاره 20 روز میکشه. خود هارون هم با خط خودش نوشته بود. وقتی نامه رو دادن دست موسی بن جعفر، به پستچی بغداد گفت وایسا جوابشو بگی ببر. نوشته بود یا ابل حسن، خیلی دلم میخواد، خودم هم وسائل سفر تو آماده میکنم، از مدینه بیای بغداد، در کاخ من یه جلسه بشینی منو نصیحت کنی و بری. میدونست موسی بن جعفر نمیمونه، موسی بن جعفر اخلاق کاخنشینی نداشت، اخلاق ثروت اندوزی نداشت. یه روز عیدی بود تو مدینه، هارون نشست که همه مردم بیان دیدنش. توقع هم داشت موسی بن جعفر هم بیاد و موسی بن جعفر میدید که اگر این جلسه رو شرکت نکنه ممکنه گرفتاری براش پیش بیاد، ولی جایی که شرکتش دفع خطر میکنه عیبی نداره. حضرت اومدن. اون روز برای هارون مردم مدینه، پولدارای مدینه، ثروتمندای مدینه خیلی هدیه آوردن به قیمت بالا. مثلا قیمت اون زمان چند صد هزار درهم و دینار، پارچه های بافت خیلی زیبا گرون قیمت، یه تپه هدیه رو هم دیگه جمع شد. یکی از اونایی که از اهالی مدینه اومد تو اون بار عام، اومد پیش هارون. یه پیر مردی بود با لباس کهنه، تا چشمش به موسی بن جعفر افتاد گوی ابن رسول الله، من 3-4 خط شعر درباره جدتون حضرت ابی عبدالله الحسین گفتم. خوام بخونم برات. قبل از اینکه این شاعر شعرها رو بخونه دیگه جلسه داشت تموم میشد. هارون به موسی بن جعفر گفت ابن رسول الله خواستین تشریف ببرین، کل این هدیه ها رو من به شما بخشیدم، بگین بیان ببرن. هزاران درهم و دینار. خب اموال شده بود مال موسی بن جعفر کلش. این شاعر شعرشو درباره ابی عبدالله خوند، فرمودن کل این هدیه هایی که مال من شده مال تو، بگو بیان وردارن ببرن. اونا کاخ نشین نبودن. مؤمن که کاخ نشین نمیشه. اونا اهل ثروت و تکاثر نبودن. اونا یه انسانهایی بودن بنده ناب پروردگار، دریایی از تقوا، کرامت، ادب، آداب، سلامت نفس، خلوص و همه دلسوزیشون هم متوجه مردم بود. نگران مردم بودن، نگران دنیای مردم، نگران آخرت مردم. وقتی نامه هارون رو خوندن که یه روز بلند شو بیا بغداد تو کاخ من، توقعی هم ندارم جز این که ببینمت و منو نصیحت کنی. ای کاش ستمگران به نصیحت ها گوش می دادن. از اون مسیر زلالت و گمراهی و ظلم به مردم بر می گشت. ای کاش مردم دلشون برای کاخ و ثروت و ریاست لک نمی زد. یه مردم آرامی بودن، یه مردم با محبتی بودن، یه مردم نرمی بودن. حکومت خوبه، نه حکومتی که به ظلم گره بخوره، نه حکومتی که آدم چون دستش بازه با بیت المال هر بازی که میخواد بکنه بکنه. هیچ کسی در این عالم حکومت سلیمان رو نداشت، هیچ کسی، نه قبل از خودش تا زمان آدم و نه تا الان. رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من قبل. یه همچین سلطنتی، حکومتی به حضرت عنایت شد که تو سوره های قرآن میخونیم. خدا میفرماید باد رو در اختیارش گذاشته بودن، سفر یک ماه رو یه صبح تا ظهر با کمک باد میرن. حالا یه اتاقکی داشته مثل اتاقک هواپیما یا چیز دیگه‌ای بوده، صبح که سوار میشد باد این اتاقک رو میبرد بالا، تو هوا با سرعت حرکت میداد، راهی رو که قرآن میگه یکی ماه مسافرا میرفتن، یه صبح تا ظهر میدن کارشو اونجا انجام میداد، دوباره یه ظهر تا غروب بر میگشت. باز قرآن میگه جن رو در اختیارش قرار داده بودم، کار میکردن براش، قواسی میکردن، ساختمون سازی میکردن، کارهای کشوری انجام میدادن. باز قرآن مجید میفرماد پرندگان در اختیارش بودن، زبون اینا رو میدونست، میفهمید چی میگن. مملکت عظیمی داشت، حکومت عظیمی داشت. بله حکومت برای این آدم بی خطره کاملا. ائمه ما فرمودن این آدم برای مخارج زندگیش زن داشت، بچه داشت، این آدم برای مخارج زندگیش یکی روز از بیت المال برای زندگیش هزینه نکرد. یه روز. یه هنری داشت که میرفت تو این نیزارها خودش این نیا رو قیچی میکرد، میآورد خونه. بالاخره حکومت 7 صبح شروع میشد تا 3 بعد از ظهر، یه دائم که نبودش تو اون ساختمون حکومت. این نیارو می آورد، این ترکه های نازک رو می آورد، زنبیل بافی می کرد تو خونه. این قدرت عظیم اون روزگار خودش زنبیلا رو میریخت توی گونی، میذاشت رو کولش، تو کوچه های فلسطین آی زنبیل داریم، آی زنبیل داریم، زنبیلا رو میفروخت، خرج زن و بچهشو با اون فروش زنبیلا اداره میکرد. حکومت بله به درد این آدم میخورد که نه چشمی به دنیا داره، نه به مردم داره، نه به بیت المال داره، نه به ثروت داره، نه یقه بر حکومت پاره میکنه، نه اینو اونو میکوبه، نه یه منبع پاک، یه منبع زهد، یه منبع ورع، یه منبع تقوا، یه منبع کرامت، یه منبع ادب، یه منبع وقار. حالا هدفش از این حکومت چی بود؟ فقط خدمت رسانی به مردم. اینا اهل کاخ و اهل باغ و اهل پول و اهل بیت المال نبودن، اینا آدم های للهی بودن. امام وقتی نامه رو خون که هارون نوشته، یه روز فقط از مدینه بیا بغداد، بیا تو کاخ من، منو نصیحت کن و برو. و میدونست امام نمیمونه، میدونست امام روحیه کاخ نشینی نداره. به پستچی فرمود وایسا من جواب این نامه رو بنویسم. 2 کلمه جواب، یعنی یه دنیا جواب، یه دنیا معنا، یه دنیا نصیحت به امت، یه دنیا نصیحت به تک تک ما. نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، من اراد دنیا لایمسحک، تو این مملکت هارون کسی که دلش دنبال دنیاست، دنبال پوله، دنبال صندلیه، دنبال مقامه، هرگز برای تو خیرخواهی نخواهد کرد. اون میاد به دامن تو میچسبه، پول گیرش بیاد، به خودت هم کاری نداره، تو هم از بین بری میره سراغ بعدی تو. خیال نکن اینایی که اهل دلارن دلسوز تو هم، خیرخواه تو هم، اینا هم اونایی هم که به قول ما سعدی میگه این دغل دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی، شیرینی تموم بشه میرن جایی دیگه. اینا وفادار نیستن که، اینا آدم نیستن. و من ارادن آخره، اما کسی که دنبال به دست آوردن آخرت، لا یسحبو، که حاضر نی یه جلسه با تو بیشین چون آخرتش خراب بشه. یعنی مردم شیعه، مواظب باشید با کی ارتباط برقرار میکنید. کسیه که چشمش به دنیای شما، به مال شما، به جیب شما، به پول شماست، اگه گول اینو بخورید ضربه کاری بهتون میزنه. اما اونی که اهل آخرته، او دلسوز شماست، معاشرت رو ببرید طرف او که همش داره حرف خیر به شما میزنه، نصیحت میکنه، موعظه میکنه، شما رو میخواد با خدا پیوند بده. دنبال اینایی که اهل دنیا نرین، نمیخواد برید کاخ نشین بشین، نمیخواد برید بغل هارون ها بشینید. من ارادل آخره لا یسحبوک، اونی که دنبال آخرت دنبال تو نمیاد. نامه رو بس داد به پستی، گفت ببر بده به اربابه. تحمل نکرد موسی بن جعفر، خودش اومد مدینه حضرت رو دستگیر کرد، خودش فرستادش بصره، اونجا زندان، بعد آوردنش بغداد. رئیس زندان بغداد آدم بسیار خبیثی بود، سندی بن شاهد، جایی او رو زندان کرده بودن، پنجره به بیرون نداشت، نور نمیتابید. خب اونجا دیگه در محاصره بود، بیرون که نبود برای کسی کاری بکنه، مشکلی رو حل بکنه، کارش شده بود فقط عبادت. من در روایت دیدم بعضی صبح حضرت بعد نماز این صورت مبارکشونو که روی خاک میذاشتن تا نماز ظهر ذکر میگفتن، اما نه ذکر با زبان، ذکر با دل، ذکر با جان، ذکر با روان، ذکر با گریه. ملاقاتی هم نداشت، دختر داشت، پسر داشت، با بر دختری علاقه داره، باباشو ببینه. ولو باباشو زندان کرده باشن، حضرت معصومه بابا رو ندید تا شهید شد موسی بن جعفر. بچه های دیگرش هم همینطور. خب شما که این انسان الهی رو زندان کرده بودین، زندانتونم که تو در تو بود، پنجرم که نداشت، تاریکم بود، راه فرارم که نبود، بدنو چرا به زنجیر کشیده بود؟ آخه یکیو زنجیر میکنن که بخواد فرار کن. بعدم این زنجیرها چه زنجیرهایی بوده که پوستو از بین برده بود، گوشتو کوبیده بود، به استخوان رسیده بود. چقدر به او سختی دادین که ناچارش کردید لحن مناجاتش رو عوض بکنه. مناجاتش همیشه در زندان این بود: اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. چیکار کردین که لحن این مناجات رو عوض کردید؟ تو سجده بگه ای خدایی که درخت رو از بین آب و گل نجات میدی، ای خدایی که جنین رو از رحم مادر نجات میدی، خدایا دیگه مرگ موسی بن جعفر رو برسون، منو از زندان هارون نجات بده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، أيد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.